أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی روشن شد تنها چیزی که منبع دین است اراده ذات اقدس اله است و معلوم شد که ادله‌ای که کاشف اراده الهی باشند عقل است و کتاب است و سنت، و روشن شد که عقل در مقابل نقل است نه عقل در مقابل شر، و روشن شد که عقل عبارت از عقل برهانی است نه تمثیل منطقی که از او به عنوان قیاس در فقه و اصول یاد می شود و نه استقراء ناقص، و روشن شد که اون نیروی که می فهمد چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی عقل نظری است، و اون نیرو که عهده‌دار عزم است اون عقل عملی است. عقل عملی عهده‌دار تصمیم و عزم و اراده است که مسئله خلوص یا ریا اینجا راه پیدا میکنه، و عقل نظری عهده‌دار درک است که مسئله جهل و امثال ذالک اونجا راه پیدا میکنه. در نوبت دیروز اشاره شد به این که قضایا چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی یا بینن یا مبین، یعنی یا روشن و بدیهی هن یا اگر بدیهی نیستن باید بدیهی بشوند. مبادی استدلال در قضایا حکمت نظری همان است که در منطق به صورت اولیات، متواترات، محسوسات، مجربات، حدسیات و مانند اون یاد شده است. مبادی استدلال در حکمت عملی مقبولات، مشهورات، مسلمات و مانند آن است. حالا یا مقبول است عند الکل یا مقبول است عند قوم خاص و مانند آن. و اشاره شد به این که چه حکمت نظری چه حکمت عملی تمام مسائل و قضایاشون باید به اون بدیهی برگردن، منتها بدیهی در حکمت نظری به اون بود و نبود بدیهی برمیگردن. اونجا که محمول از لوازم ذاتی موضوع باشه، در حکمت عملی همه قضایا و مسائلش باید به بدیهیات حکمت عملی برگرده. بدیهی حکمت عملی عبارت از مقبولات اندل کل است، مشهورات اندل کل است، مسلمات اندل کل است و مانند آن. یه چیزی که همگان میپذیرند، آراء محمودی که همگان میپذیرند، بنابراین این چنین نیست که بدیهی اختصاص داشته باشد به حکمت نظری. اون چیزی که اختصاص به حکمت نظری دارد تعبیر به اولی میکنند نه بدیهی. بدیهی یعنی چیزی روشن که احتیاجی به دلیل ندارد. این که روشن است و احتیاجی به دلیل ندارد یا جزء متواترات، مجربات، محسوسات، حدسیات، اولیات و مانند آن است یا جزء آراء محموده است. بنابراین این که در سؤال آمده عده‌ای از بزرگان حسن عدل و قبح ظلم را از قضایای مشهوره می باشد و ربطی به بدیهیات ندارد، باید نوشته می شد ربطی به اولیات ندارد، ربطی به متواترات و مجربات و محسوسات و حدسیات ندارد. بدیهی یعنی قضیه‌ای که ربط موضوع محمول روشن است. منشأ این وضوح و روشنی یا این است که محمول از لوازم ضروری موضوع است، مثل الکل اعظم من الجزء مانند آن، یا نه قولی است که جملگی بر آن میشه آراء محموده مثل العدل و حسن و مانند آن. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که تو منطق مستحضرید صناعات را به 5 قسم تقسیم کردن که یک قسم هم سایه افکن بر اقسام دیگر است، هم عامل نفوذ. اون قسمش، قسم اول برهان است، که دوم جدل است، سوم خطابه است، چهارم شعر است، پنجم مغالطه. این صنعت مغالطه که نظیر سموم است، هر متفکری باید ایره یاد بگیرد تا هم غالط فی نفسه نباشد، هم مغالط لغیر نباشد، هم خودش به اشتباه نیفتد، هم دیگری را به اشتباه نیندازد، مغالطه نکند. این صنعت مغالطه گذشته از اینکه یک صنعتی است در مقابل صنایع چهارگانه فکری، هم عامل نفوذ است، هم اشراف دارد. چون این مغالطه هم تو برهان راه دارد، هم تو شعر راه دارد، هم تو خطاب راه دارد، هم تو جدل راه دارد. برهان باید از مقدمات خاص خودش تشکیل بشود. اگر بعضی از اون مقدمات واجد شرایط برهان نبودن ولی برهان نما بودن، این میشون مغالطه در برهان. صنعت وعظ و خطابم این چنین است، او باید از مقبولات اندل مخاطبین کمک بگیرد، چیزی که اثر اقنایی دارد، در دلها مؤثر است. یه روایت معتبری باید بخواند، چون از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه هست، از هان میپذیرد. اما یه روایت جعلی که شبیه روایت امام صادق هست، این رای کسی بخونه، این مغالطه در خطاب است. اگر یک محمد ابن مسلمی شبیه اون محمد ابن مسلم معروف پیدا کرد و یه روایتی رو از او ساخت، به نام او ساخت یا از ساختگی او نقل کرد، این میشه مغالطه در خطابه، مغالطه در نویسندگی، گویندگی و ماننده. شعر هم برای خودش یک مقدماتی دارد، مستحضری در قیاسات شعری قضیه هست ولی تصدیق نیست. رهبری شعر را خیال بهت دارد، اون شعری که از صناعات خمسه است، نه شعر یعنی منظوم. اون شعری که منظوم است، تا باید ببینیم اون رشته چه رشته است. اگر رشته برهانی باشد، نظیر تحفت الحکیم مرحوم اشرف حسین، نظیر منظومه حکیم سبزواری زمان علیه ما، این برهان است. اگر سبقه فقهی داشته باشد که معل واسطه دلیل پذیر است، نه بلا واسطه، تکیگاه او برهان پذیر است نه خودش، مثل فقه، میشه دوره نجفیه مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه. و اگر جزء علوم اعتباری باشد که اصلا برهان پذیر نیست، نه بلا واسطه، نه معل واسطه، میشه الفیه ابن مالک. این فن نه چون رو ادبیات است، ادبیات رو قرارداد مردم است، یکیسی این چنین قرائت میکند، یکیسی اون چنین قرائت میکند. گاهی مثلا هنر یک ادیب در این است که کلمه عین را که دارای مثلا 70 معناست، در قافیه 70 بیت قرار گرفته، این را حفظ بکند. به عنوان یک ادیب عرب دو قدم اون طرفتر که رفت از منطقه عرب نشین که فاصله گرفت، این کلمه با همه تمتراغش میشه مهمل. این لغت در نزد غربی ها یا لاتین زبانی های دیگر اصلا معنا نداره، جز مهملات است. اینا جز قرارداد هاست که یک ملتی این کلمه را برای یک معنا یا 70 معنا ذکر میکنه، یک ملتی دیگر این کلمه را بی معنا میدونه. این برهان پذیر نیست. بنابراین علوم یا اصلا برهان پذیر نیست، به قرارداد مردم تکیه میکنن، نظیر ادبیات، یا نه معل واسطه برهان پذیر است، نظیر فقه، بخشی از اخلاق، حقوق و مانند، و یا مستقیما برهان پذیر است مثل حکمت و کلام و ریاضیات اینا. اگر کسی در مطالب شعری که مقدماتش باید خیالی باشد، این مقدمات خیال نما بود نه خیالی، این میشه مغالطه در شعر. چون جمعی حسابی کتابیست براخره. در فن جدل باید یه چیزی مسلم باشد عند المجیب او السائل، مقبول باشد عند المجیب او السائل، یه مقدمی که شبیه مسلم است ولی مسلم نیست، شبیه مقبول است ولی مقبول نیست، این اگر مرموزن در این فن جدل به کار رفت، این مغالطه در جدل است. فن جدل یه سم نفوذی است که در صناعات چهارگانه دیگر هم راه پیدا میکند. این حسن عدل بدیهی در حکمت عملی است، نه بدیهی یعنی اولی. اونی که در حکمت نظری مطرح است، اولیات است و مجربات است و متواترات است و حدسیات است و حسیات است و قضایای فطریه که قیاسات و معها، این شش قضیه است که در یقینیات به کار می رود. در جدل باید مقبولات باشد، مسلمات باشد، مشهورات باشد و مانند آن. و جریان حسن عدل و قبح ظلم از آراء محموده است که سبقه شهرت دارد، یا مسلم عند السائل و المجیب است، یا مسلم عند القوم است، یا مسلم عند الکل است و مانند آن. بنابراین ممکن است که یک چیزی به نام حسن عدل و قبح ظلم در مسئله حکمت عملی بدیهی باشد، اونگاه نظری های حکمت عملی را از این بدیهی ها باید کمک گرفت. این مربوط به این سوال. مطلبی که قبلا گذشته بود، بخشی از اونها پاسخ داده شد، بخشی هم مونده بود، جریان عرفی کردن دین بود که چون حکومت نیازمنده و مدیریت است و دین برنامه مدیریتی ندارد و عرف دارای برنامه مدیریتی است، پس حکومت باید عرفی کرد نه دینی. اشاره شد به این که این مغالطه دانسته یا ندانسته از تفکیش دین از عقل نشأت میگیرد، اگر چون که عقل را که اندیشه های علمی صحیح ارائه میکند این جزء کواشف دین است و جزء ادله دین است، این را ما از محدودی دین جدا بکنیم، اونگاه پیامد تلخش چند تا سیگش این است که بگیم دین برنامه مدیریتی ندارد که بحثش مبسوطا گذشت. یا توهم دیگری که در همین زمینه پدید آمده است و اون این که به دی بگوین چون خود حوزویان بنای عقلا را حجت میدونن، این یک، عقلای عالم دارن کشوراشون رو اداره میکنن، حالا یا با بیدینی یا با حد اقل از دین، این دو، پس ما هم چون بنای عقلا را حجت میدونیم، خودمونم که برنامه ریزی نداریم، برنامه ریز نیستیم، که بهتر که برابر بنای عقلای جهان کار بکنیم. شما که بنای عقلا را حجت دینی میدونید، پس دین حکومتی ندارد، حکومت را باید به دست عقلا سپرد. پاسخ این دو امر است، یکی این که تمام رشته های عقلی وقتی در خدمت کتاب بود یک، در خدمت سنت دو، و محصول این سه دلیل جمع‌بندی مجتهدان شد چهار، این میشه دین، این هیچ کمبودی هم نداره. پاسخ دوم آن است که در اون تلیعه بحث مشخص شد که بنای عقلا حجت نیست، بنای عقلا از سنخ کار است، این یک، عقل از سنخ اندیشه است، این دو. مرز بین بنای عقلا و عقل همون مرزی است که بین علم و کار است. به هیچ وجه بنای عقلا به ما انه بنای عقلا حجت نیست، دلیل شرعی نیست، ولی عقل حجت خود را به همراه خود دارد، برای اینکه این حرفش یا بیان است یا مبین. عقل همان است که درباره مبدع سخن گفت، درباره معاد سخن گفت، درباره وحی و نبوت سخن گفت. حجیت عقل به همراه خود اوست. بنای عقلا به هیچ وجه معتبر نیست. نه، این بنا که یک تفاوت جوهری با عقل دارد، عقل از سنخ علم است، بنای عقلا از سنخ کار. کار چه حجیتی دارد؟ اگر صاحب کار معصوم بود میشه سنت معصوم، میشه حجت. اگر صاحب کار معصوم نبود، همه عقلا مگه یک کار انجام بدن حجت نیست، یعنی اجماع الکل باشد حجت نیست، مگر کسی بیاید این کار همگانی را مدلل بکند، به حرف در بیارد، به صورت اندیشه علمی ارائه کند، اونگاه میشه عقل. وقتی عقل شد میشه حجت. کار مادامی که در سطح کار است برو کار اولین و آخرین باشد، این حجت نیست. یک معصوم با اولین و آخرین قابل قیاس نیست، چه رسد به کار غیر معصومانه. اگر این کار توجیهی پیدا کرد اون وقت میشه از سنخ علم. اگر از سنخ علم شد این یا بیان است یا مبین، باید به عقل برسد، اونگاه به دستگاه عقل دار میگن. نه، بنای عقلا اگر در مشهد و مرعای معصوم علیه السلام قرار گرفت و معصوم سلام الله علیه میتوانست رد کند و رد نماید و ساکت شده است، از همینجا تقریر معصوم استفاده میشود، میشه حجت. خب حالا اگه بنای عقلا بر بانکداری ربوی بود، بنای عقلا بر مسالمت های تحمیلی بود، بنای عقلا بر قد افلح الیوم من استعلا بود، این که حکومت غیر عقل است. الان بنای عقلا بر همینه، این که شما اینها را عقلا میدانید، بنای اونها بر همین قد افلح الیوم من استعلا. وقتی هم که این عقل نکرایی اموی رشد کرده است در قرن بیستم، شما اونقدر جنایت در قرن بیستم دیدید که طرز تفکر خیلی ها در انسانشناسی عوض شد. یعنی همین قرن بیستم که جنگ جهانی اول یک، جنگ جهانی دوم دو، جنگ های مقطعی و موضعی و موسمی ایران و افغانستان و بوسنی و هرزگوین و انتفاضه لبنان و کشورهای دیگه مرتب در پیش بود و هست. سه، این باعث شد که یه عده در باره انسانشناسی تأمل کنن، بگن انسان جانیه بالفطرت است، نه موحد بالفطرت الا ما خرجه به دلیل. اون که دیگه ایران و حوزه علمی و اینا را که ندید، از کتاب و سنت هم که خرف خبری ندارد. او هر روز میبرد از حمله اسلحه هم میکنه، از یک سو جنازه میبرن از سوی دیگر، او همین را دید. یعنی کسی که از 80 سال قبل تا الان چشم وا کرد همین را دید. حالا ایران که شهرتن به اضافی بغرتن سودا، یک گوشه دنیا افتاده، این که اصلا به حساب نمیاد. یک کره زمین بیش از 6 میلیاردی یه وصلش به نام ایرانه، به تعبیر محقق قومی گفت این حرفا که شهرتن بیزا فی بغرتن سودا، نه حرفش با اینترنت با آسمون رفته، نه آپولوش با آسمون رفته، نه صنعت‌های زیر دریایش به عمق دریا رفته، یه کشور کوچیکی در جا خودش داره زندگی میکنه، 4 تا حرف حساب هم داره. پس ایران به حساب نمی آید. اونی که در جهان به حساب می آید، حرف اول و آخر رو می زنه، کسی که 80 سال قبل به دنیا آمده تا الیوم، او هر چه دید، دید که از یه طرف دارن سلاح حل می کنن، از یه طرف گور دست جمعی کشف می شه. چنین شخصی اگر بخواهد درباره انسان شناسی نظر بده، میگه انسان جانیه بالفطره است الا ما خرجه به دلیل. شما در نوشته های خیلی ها در انسان شناسی اخیر این رو می بینید که ما فطرت قبول نداریم. خب این جنایت های قرن بیست پیامد تلخی همچین داره. چنین بنای عقلای کجا حجت بود؟ اگر بنا باشد و در مشهد و منظر معصوم باشد و معصوم رد نکند میشه حجت. این همه ادله نقلی بر ردود او کافی است، این همه دلیل عقلی بر رد اونها کافی است. پس نمیشد گفت که شما حوزویان که بنا عقلا حجت میدونید، عقلا حالا یا با بدینی یا با دین عقل دارن حکومت میکنن، پس برای شما حکومت بدید به اونها. این صدر و ساقش مغالطه است، این هیچ گوشش حق نیست تا ما بگویم که کبرا درست از صغرا ممنوعه یا صغرا درست از کبرا ممنوعه. نه کاری است روشمند، این کار است. یه وقت است که منهج نشون میدن، اون میشه طرح و اندیشه و علم، اون میشه نقشه عالمانه. اون روش را، روش علمی را عقل به عهده میگیرد. اما یه وقت است کاری است مردم دارن میکنن، وقت این کار را که دارن میکنن کسی از این کار تصویر برداری میکند یا گزارش میدهد یا چیزی مینویسد، این کار میشه بنا و غلا. اگر قبل از این کار آرای علمی باشد اون میشه عقل، اما اگر خود کار مطرح باشد میشه فعل. اگر اون بحث‌های علمی است اون رو باید مبین کرد به بدیهیات، تازه اگر به بدیهی عقل رسید میشه یک سوم حجت. اگر آیات قرآنی و اگر سنت اهل بیت علیهم السلام این مجموعه را همراهی کرد، یک فقیه و اصولی روشمندانه از صدر وارد شد، محصولات عقل را با محصولات تفسیر با محصولات روایات جمع بندی کرد، تازه میشه حرف اسلام. بنابراین اگر گفتن حوزویان بنای اغلا را حجت میدونن و اغلا دارن اداره میکنن چه با بیدینی چه با بیدینی، خب حوزویان که اغلای بیدین همشون حجت نیست که. اگر بنای اغلا با بیدینی همراه بود اون بنا مردود است. بنای اغلای را حجت میدونن که در مشهد و مرعای معصوم باشد اولا و اون ولی خدا بتواند رد کند ثانیاً و رد نکند ثالثاً، که از سکوت و امضا و تقریر و حجت بفهمیم رابعاً. خب پس نجریان عرفی کردن دین مطرح است، نجریان اعتماد به بنای اغلا. نه هم در روش ها در کارها، یه کارهایی که جز منطقه الفراغ است که قبلا هم اشاره شد، در منطقه فراغ، در مباحات، در ازلاء واجب تخییری، اینا همش منطقه واجب روش و اغلا رو تجربه و اغلا رو میگیرد و دلیل خاصی هم بر نفی و رد اونها وارد نشده، اینسان میازماید. بس به چی رو کردن بناهارو؟ همین دیگه، یعنی چیزیست که قبول دارن. یه وقت است که علم است اون رو تو که بحث قطع باید مطرح کنن، اگر بحث عقل است بحث علم است اون رو تو قسمت عقل مطرح میکنن. بنای اغلا یعنی یک روش، یعنی یک کار. اغلا بناشون رو بر این میذارن که اینجور کار بکنن. اگر هم مکتب است اون رو تو بحث قطع و حجیت قطع باید مطرح کنن که این باید یا علم باشد یا علمی. و اگر کار است باید به امضا شر برسد. بنا اغلا در ردیف سیره است و عقل در بحث حجیت قطع مطرح است. اون اصولی ها میدونن که کجا طرح کنن بنا اغلا رو که تو کتاب قصد نمیارن که، چون که بحث قطع هم تو بحث بنا اغلا و سیره نمیارن که. بنا اغلا و سیره جایگاهش مشخص است در اصول، قطع و دلیل عقل هم جایگاهش مشخص است در اصول. خب شیطان هم یکی از چیزهایی که تو معرفت شناسی اسلامی مطرح است و به عنوان نمونه تو معرفت شناسی های رایج غرب اصلا نیست، اون بحث معلم شناسی است. شناخت شناسی که رایج است اینه که ما تن اندازه می توانیم به واقع راه پیدا کنیم، تمام شبهات و ادله و پاسخ ها در همین محدود است. اما معلم این اندیشه کیه؟ اندیشه صحیح از کجا می آید؟ اندیشه غلط و باطل از کجا می آید؟ این به عنوان نمونه یک سطر هم که شد تو شناخشناسی های غرب اصلا نیست. اونم که آمده به شرق با همین قیافه آمده. شما در شناخشناسی اصلا سخن از معلم را نمیبینید، فقط بحث در این است که آیا ما به واقع راه داریم یا نداریم. عده میگوین نه، عده میگوین آری، اونم که میگن آری یا مطلق است یا نسبیت است. خب حالا اگر در اون مواردی که ما به واقع راه پیدا کردیم این شناخت صحیح رو کی به ما داد؟ هیچ. اونجایی که بی راه رفتیم این شناخت باطل را کی در ما ایجاد کرد؟ اصلا مطرح نیست. اما قرآن وقتی معرفت شناسی را طرح میکند اون شناختای صحیح را به ذات اقدس اله برمیگردونه، اون شناختای باطل را به شیطان برمیگردونه. به هر اندیشوری میگوید مواظب باش یا در کنار مائده الهی نشستی یا در کنار سفره شیطان. دیر به جنبی او الان او که نه میخواب است نه غافل هست و نه ناسی، دیر به جنبی یه چیزی رو در ذهنت جاسازی میکنه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. تمام این شبه ها شما خیال میکنید یه آدم عادی خیلی هم درس حوزوی نخونده ولی خیلی شبهه عمیقیه. این شبه مال یه معلم عمیقی است که لااقل 6000 سال سابقه عبادی داره به نام شیطان. فرمود تمام این شبهات غلط انداز از یه مبدا فریب است. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. شما خیال نکنید با یه کسی که تازه از غرب برگشته با او روبرو هستی. مطمئن باشید یه کسی با سپاه و ستاد 6000 سال سابقه دار به جنگ شما آمده، شما هم باید به جنگ او بروید. از این طرف هم یه رساله بسیار لطیفی مرحوم ابن طاووس دارد که اگر شما دیر به جنبی او پیروز میشه، برای اینکه 6000 سال سابقه عبادی داره، همه این فوتوفندار هم بلده، بسیاری از علما رو خاک کرده. بسیار شما الان این ملل و نحل رو که میبینی، هر کس ملل و نحل نوشته، چه جناب ابن حل چه بعد شهرستانی، اینا دو جلده. یک جلد ملل است که انبیا آوردن، یک جلد نحل است که علمای حوزه و اساتید دانشگاه آوردن. کجا پیغمبر دین آورد که در برابرش یا آخوند یا دانشگاهی دین دیگر نیاورد؟ این ملل و نحل یک جلده یا دو جلده؟ نحل منحول مجهول ساختگی را اینا آوردن دیگه. این اواخرش بهاییت بود. میشه یه وقتی یه پیغمبر بیاد یه متنبی در کنارش نباشه؟ آمار متنبیان که کمتر از انبیا نیست، آمار جاهلین دین که کمتر از رهاوردهای انبیا الهی نیست. خب فرمود ملل مال انبیاست، نهل مال همین درس خونده هست. نهل یعنی مجعولات، نهله نهلهو یعنی جعلهو. وقتی میگن این امر منهول است، وقتی میخوان تحقیق کنن بگن ما ثابت نشد برای ما که این رساله مثل مال مرحوم فارابی یا بوالی سینا، بگن منسوب است، منهول است. نهله را اینا آوردن، مله را انبیا آوردن. آدم وقتی بداند که دشمنش کیه، تا کجا صف بسته است، کمرش محکم می‌بنده. اشتد حیازی مکر الموت. این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به پسرش ابن حنفیه این پرچمو در جنگ جمل داد، فرمود پسرم تو نترس، برای اینکه همه که برای کشتن تو نیامدن، تو با این سرباز مقابل خودت روبرو هستی، اینم شمشیر اینم جنگ، ولی بدان تا کجا دشمن صف کشیدن. ارم به بسره که اقسل قو، اینم بدان. خیال نکن حالا یکی از پادر وردی مسئله تمامه. آدم که بفهمه که دشمن او کیه، اشتد حیازی مکل الموت، کمربند تحقیق و درس خوندن رو خوب میبنده اگر احساس مسئولیت بکنه، اگر نکنه که خوب حالا حسابش دیگر است. در معرفت شناسی فرمود به این که تمام ستاد و ستاد شیطان مجهز شدن برای ایجاد شبهه. ان الشیاطین، نه تنها یک شیطان، ان الشیاطین به رهبری شیطان و شیاطین ابلیس و عوالسه لیوهون الى اولیائهم لیجادلوکم. این بازمتون از این طرف هم ذات اقدس اله الرحمن و علم القرآن اتقوا الله و یعلمکم الله ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. از این طرف هم وعده های فراوان داد که شما می توانید از مکتب الهی استفاده کنید. انبیا هستند، اولیا هستند، فرشتگان هستند. این فرشتگان را من نازل میکنم تا بر شما صلوات بفرستند. خودم بر شما صلوات میفرستم اگه تو راه باشی. تنها ان الله و ملائکته یصلون علی النبی نیست. همین سوره احزاب که فرمود خدا و فرشتگان خدا بر پیغمبر صلوات میفرستند، فرمود خدا و فرشتگان خدا بر شما هم صلوات میفرستند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این چه نیست که تو سوره احزاب فقط همون یکی آمده باشد که خب از این طرف خدا بر شما صلوات میفرسته، ملائکه بر شما صلوات میفرستن، انبیا را فرستاده برای هدایت شما. این همه کتب و سنت در اختیار رهنوردان الهی است تا آدم در برابر شیطانی که 6000 سال سابقه عبادی بود، لقد ازل منکم جبلا کثیرا داره، جا خالی نکنه. اون لطیفه مرحوم علی ابن طاووس رضوان الله، ابن طاووس رضوان الله علیه که در پایان این کتاب محج هم چاپ شده، جداگانه هم چاپ شده، المجتنا اول مجتبا، این رساله کوچیکی است، خیلی هم لطیفه، جداگانه هم چاپ شده. ایشون میگه به این که برخورد ما با دشمن ما یعنی شیطان یه جنگ نابرابره، برای اینکه او با همه امکانات سراغ ما میاد، ما رو میبینه، ما رو نمیبینیم. خب یه جنگ نابرابری که دشمن آدم ببینه، آدم او رو نبینه، خب یقینا شکست میخوره. برای اینکه در قرآن آمده انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها، فمود از یه راه شیطان وارد میشه که شما نمیبینی، یعنی این دل غفله میآید، این دل سهر میآید، این دل نسیان میآید. اونجا که شما مشغول کار خودتون هستید خبر ندید، از همون راه میآید. مرحوم ابن طاووس چون راهی این راه بود، یه راه نشون داد که آیا ما می توانیم این جنگ نابرابر را به سود خود نابرابر بکنیم، که این جنگ نابرابر باشد منتها به سود ما. بله می توانید این کار رو بکنید. شما هم می توانید یه کاری بکنید که حامیان شما شیطان را ببینن و شیطان اونا را نبینن. شیطان با همه خیل و رجلی که دارد، فرمود اگر کسی متوجه اله بود که به اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فاستعذ بالله، اگر احساس خطر کردی فوراً برو پناهگاه. این نزغ اینه که اگر یه ساربانی بخواهد این شترش رو برونه و از کندی برهاند، این پاشه فشار میده، سیخ میزنه به اصطلاح. این سیخ زدن رو میگن نزق. در این آیه فرمود اگه سیخی خوردی بدونید این کار شیطانه، فورا این آجیل خطر داره میاد. هی گفت این زن نگاه کن، هی گفت اون گوش حرف گوش به حرف رو بده، هی گفت این هدیه رو قبول بکن با اینکه میدونه رشوه است، هی فرونجا رو امضا بکن، هی فرونجا برو. این سیخه، تعبیر قرآن این اگه این سیخی خوردی نزق، اون کاری است که بالاخره ساربان نسبت به شتر داره، هماربان نسبت به همار داره. نمود اگر یه سیخ خوردی این آجیل خطره. آجیل خطر که شنیدی چیکار میکنن؟ وقتی اونجا گفتن آجیل خطر شنیدید برید به پناهگاه، یعنی چی؟ در زمان جنگ وقتی گفتن هر وقت آجیل خطر شنیدید برید به پناهگاه، یعنی چی؟ یعنی وقتی تو خیابان ایستادید آجیل خطر شنیدید، همونجا صاف با میستید، میگوید من میخواهم بروم پناهگاه، یا میرید پناهگاه. این که فرمود فی اما ینزغنک من الشیطان فاستعذ، نه یعنی قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نه که بگو خدایا من به تو پناه برم. این مثل آنه کسی تو خیابان بیسته بگه من میخوام برم پناهگاه، نه بدو برو تو پناهگاه. استعاذه کن، یعنی پناه ببر. البته لسانا هم اگه گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یه عبادت لسانی چه ثوابی هم میبری، اما برو تو پناهگاه. آدم وقتی میره تو پناهگاه احساس امنیت میکنه. خب حرف طاووس اینه که اگر دیدی گرفتار شبهه داری میشی در مقام علم، اگر گرفتار شهوت میشی در مقام عمل، اون شبهه علمی، این شهوت عملی، این سیخ شیطان نزد. اگر بی تفاوت بودی هر گونه مغالطه رو اون رو هم‌اندازی میکنه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. اول نبود جریان بابها اینجور نبود که او بداند که این چه خطری دارد. که اول دایی نیابت کرد، بعد دایی نیابت خاصه کرد، دیدی قبول کردن، بعد دایی امامت کرد، بعد دایی نبوت کرد، بعدن دایی. این اولش که دایی نبوت نداشت. خب از این طرف خب به جا هم هست، از اون طرف هم درک ساده توده مردم هم هست، از اون طرف هم حب دنیا را از کل خطی هم هست، از این طرف گاهی هم بر خود آدم اشتباه می شود. خب پس انسان می تواند بره پناهگاه. وقتی رفت پناهگاه، شیطان که خدا را نمی‌بینه، یه موجود مستکبر که ابا و استکبر به کار من کافری که خدا را نمی‌بینه. انسان که رفت پناهگاه، از اون به بعد حامیان انسان شیطان که خدا و فرشتگان باشد، شیطان و همه جنود او را می‌بینند و شیطان و جنود او خدا را نمی‌بینند و این جنگ می شود به سود یک مؤمن پناهنده شده، به این سود او نابرابر می شه. از انسان نجات بده. این است که شیطان رج می شه. تو معرفت شناسی قرآنی این دوتو معلم مطرح هم که به عنوان یک سطر از این حرف ها تو معرفت شناسی های دیگره نیست اصلا، که این شبه از کجا می آید، کی گرفتار شبه می شود، چجور انسان به واقع میرسد، همجوری خود به خود به واقع میرسد. یعنی انسان سبب تام است برای درک واقع یا مبدع قابلی است. یعنی انسان اونچنان مستقل در کار است که علمش و اندیشش مستقیما به واقع برسد بدون معلم، یا انسان جز مبدع قابلی اثر دیگری نخواهد داشت. بنابراین شیاطین اگر راه پیدا میکنن، راهشان مغالطه است و راهشان نفوذ است، و چون که غربی ها هم همینطورن، پس نباید گفت اونا دارن جهان اداره میکنن. شما الان میبینید هر روز اونا بر اساس همون کار جاهلی در اداره میکنن. اونا میگن عنصر اخاک ظالما او مظلوما. الان جز آن است که استکبار جهانی این صهیونیست را بر اساس عنصر اخاک ظالما او مظلوما در اداره میکنن. مگه شعار رسمی جاهلیت این عرب در جاهلیت این نبود که قوم خودت، قبیله خودت رو کمک بکن، چه ظالم باشه چه مظلوم؟ این شعار رسمی بود، قانون عرب بود که عضو قبیلت رو باید یاری کنی، چه ظالم باشه چه مظلوم. عنصر اخاک ظالمن اون مظلومه. و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ظهور کرد، اسلام که آمد، کل این شعار رو عوض کرد. فرمود عنصر المظلوم اخاک امکان غیره، به داد مظلوم بشه تا چه برادرت باشه چه بیگانه، کاملا عوض کرد. پس برابر این بنای عقلا نیست، این بنای مبتلایان به نکراست. نه دین رو میشه عرفی کرد، نه چنین بنای عقلای حجت است به مانند. مطلب دیگر اون است که این عقل اگر معاذ الله ارتباطش از وحی قطع کند، باید به حس باج بده. این بحث مبسوطاً گذشت، یعنی در اوائل این ورود بحث حکومت دینی این بحث مبسوطاً گذشت. از اینکه گاهی بعضی آیات یادش نداشتن یا بعداً رسیدن، این سوال رو مطرح کردن. عقل اگر حرمت وحی را نداشته باشد و اگر در پیشگاه وحی خضوع نکند و اگر جای خود ننشیند و خود را مستقل بپندارد، طور نمی کشد که باید به حس باج بدهد، چون که الان غرب به حس دارد باج میده. بیان و زالک این است که این شبهی که اول از مشرق زمین سر زد و اصحاب اون شخص هندی این شبه را مطرح کردن که عقل کافی است، ما نیازی وحی نداریم. 7-8 قرن قبل تو کتاب‌های کلامی حوزوی بهش پاسخ داده شد، قبل از این که آمریکایی کشف بشود. بعدن اون دیار که پدید آمد، این شبه حالا یا روی توافق افکار بود، توارد نظر بود، یا از شرق به غرب رفت، مسئله عقل گرایی و کفایت عقل مطرح شد که نیازی به وحی نیست. وقتی این توهم پدید آمد، عقل از ارادت نسبت به وحی محروم شد و خود زمامدار شد، علوم تجربی پیشرفت کرد. وقتی علوم تجربی پیشرفت کرد، بشر توانست با استمداد از مبادی حسی از زیر دریا تا ایستگاه میر همه را مهار بکند، اختیار از دست عقل در رفت به دست علم آمد. علم را هم که حس، حالا یا حس مسلح یا حس غیر مسلح بهده میگرد، اون انتزاعات عقلی، اون بحث‌های کلامی، اون بحث‌های فلسفی، اون بحث‌های تجریدی که دیگه نه زیر دریایی می‌سازه نه اسکاه میره تعمیر میکنه. خب پس از عقل سلب اختیار شد، به علم داده شد. علم هم که به رهبری حس داره اداره میشه. این حس فتواش اینه: دریا و زیر دریا، زمین و بالای زمین، آسمان و گردانه آسمان رو من دارم اداره میکنم. خب فقه هم من باید بگم، اخلاق هم من باید بگم، قانون اساسی هم من باید بگم، مسائل ارزشی هم من باید بگم. من نمیفهمم عفت چیزی خوبیه یا فرانچیز چیزی بدیه، اختلاط چیزی بدیه. اختلاط رو که ما تو آزمایشگاه نیازمونده ببینیم که چه میکروب بدی داره یا میکروب خوبی داره، که چه اختلاط باشه چه نباشه، چه زن و مرد با هم باشن چه نباشن، چه زن شوهردار دوست داشته باشه چه نداشته باشه، چه بتونن با برادر خواهر ازدواج بکنن چه نکنن. اینا رو که با تو آزمایشگاه میکروبش ندیدیم که. اختیار از دست عقل به دست علم آمده. علم یعنی علم تجربی. این عقلی که حرمت وحی را نگذاشت، رعایت نکرد، الان باید به حس باج بده. این که اصول اخلاقی شده نسبی، این که من خواهم بالا شما میخوای اخلاقت این باشی، میخوای عفیف باشی، میخوای قانع باشی، میخوای متواضع باشی، این مثل رنگ لباسته. اون روز عرض شد به این که یک کسی میگه من از سوس میترسم، خب بترس، ولی دلیل ندارد شما از سوس بترسی. ترس از جهنم مثل ترس از سوس که این چیز خیالیه. حالا شما از جهنم بترسی بترس، ولی دلیل ندارد. این که میگن ایمان دلیل بردار نیست، علمی نیست، علم رو منحصر کردن در این ابزار آزمایشگاهی. یعنی ما وقتی که تو آزمایشگاه اثری حرفی از ندیم همین است. اون روزها خروشچف میگفت به این که خدایی نیست، وگرنه ما هم تو آزمایشگاه میدیدیمش. اون روزها که بعد از او برشنف و بعد از او این سرسده ها پدید آمد و صریحا میگفتن به این که نیست، اگر بود ما میدیدیم تو آزمایشگاه. این لوکان لبان حرف این هست تو مسائل حسی. این همه حرف اسرائیلی هست که لن اومن لکتا نرالله جهرتا ارنا الله جهرته. این فکره. خب پس اگر عقل اون خضوعش رو در برابر وحی از دست بدهد، حس هم خضوع خود رو در برابر عقل از دست میدهد، او رو مهار میکند. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. و علیوم اون چه که بر جهان صنعتی حاکم است، حس است و نه عقل، بلکه اخلاق مسئله مطرح نیست، رعایت مظلوم مسئله مطرح نیست. شما مسببات سازمان ملل میبینی، منشور ملل میبینی، کجا اونا میگن چرا مثلا این کلینتون به مردمش دروغ گفته، وگرنه رابطه با زن شوهردار چیزی بدی نیست که با توافق طرفین حله. دیگه یه چیزی بگوید به این که عصمت زن، ناموس زن، نمال خود زن، نمال پدر اوست، نمال مادر اوست، نمال شوهر اوست، همه اینها به رضایت بدن، محکمه قضایی کار خودش انجام میده. ناموس زن حق الله است، ناموس خود مردم حق الله است، انسان امین الله است. حالا اگر خدا نکرده به یه پسری یا به دختری تجاوز شده، مگه با رضایت مسئله حل است؟ مگر ناموس آدم مال خود آدمه؟ یا یا مال شوهر آدمه یا مال هم زن آدمه، اینا که اصلا مطرح نیست برامون. مشکل غرب در رسوایی کلینتون این بود که چرا او مردمش دروغ گفته؟ خب راست میخواست بگه، یه کاری که همگی میکنن اینه. اگر چون چه عقل از پیشگاه وحی فاصله بگیره، به کمند حس در میاد. وقتی به کمند حس در آمد، میگن ما با توافق طرفین اگه کاری انجام بشه، ما تو هیچ آزمایشگاهی میکروبش ندیدیم، چیزی بدی نیست. اخلاق زیر سوال قرار میگیره، آداب و سنن انبیا زیر سوال قرار میگیره، مطالب عقلی زیر سوال قرار میگیره. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.